توی خاطرات ناصرالدین شاه اصلا هست که عزیز سلطان که تب داشته و حوصله سفرهای کاری شاه رو نداشته، گریه و زاری کرده بوده و میخواسته که جوجو خانم رو با خودش به سفری ببره و چون نمیشده که هیچ زنی همراهشون بره، به تن این دختر بیچاره لباس مردونه پوشونده و به قول خودش شاه یه ترکیب غریب و اسباب افتضاحی از این جوجوغه بیچاره ساخته که باعث خنده همه میشد. هرچند خدا رو شکر یه عاقلی پیدا شده و اعتراضی کرده و عاقبت البته شاه رضایت به اومدن جوجو خانم با اون ریخت و قیافه نداده. بعدها هم به خاطر اینکه عزیز سلطان از اندرونی رفته بوده سر زندگی خودش، این دختر رو سیغه کرده که مثلا بتونه تو حرم سلطانی بپلکه و بیرونش نندازن. از اونجایی که بخت جوجو خانم خیلی هم بلند نبوده، بعد از مردن این شاه و رسیدن اون شاه، کل حرمش و وسایل و لباسش رو تو کوچه میرزن و جوجو تفلکی هم آواره میشه. این چجور که اینو سلطنه تعریف میکنه، اون محرم خیلی تلخ و تند بوده که زنای بیپناه رو به دستور صدر اعظم از کاخ میرزن بیرون و به قول ایشون بیچاره ها نصفی با الاغ کرایه، نصفی با ترامبا، نصفی پیاده، نصفی با کالسکه راهی میشن. حالا خدا میدونه سر این دخترهای بخت برگشته چی میاد. بعضی ها رو میگن به خونه دخترهای شاه یا زنهای عقدیش میرن و التماس میکنن که بمونن، و یا با سنار سشاهی راهی ده و آبادی پدری میشن که جایی برای زندگی پیدا کنن. میدونم قصه خیلی تلخیه، خصوصا برای دخترهای ترکمن و عشایر افشاری و قشقایی و خیلی از اونایی که اصلا دیگه نمیدونستن باید کجا سراغ کس و کارشون رو بگیرن و دیگه خدا میدونه چند سالی کجا با منت کنیزی کردن و عاقبت کجا سرشون رو گذاشتن و رفتن. جوجو خانم هم علی‌رغم اینکه عزیز خیلی ها بوده و عزیز سلطان پسر خونده و داماد شاه از شهر بادبادن آلمان برای اون و گربه های شاه تلگرام خصوص احوال پرسی میفرستاده، هم همین وضع رو پیدا میکنه و اسمش میره توی همون چرخ تاریخی که برای هیچ کس همیشه یه جور نمیچرخه. یعنی اسمت هر چی که باشه، رسمش همین دنیا و عاقبت هیچکی رو هیچ کس نمیتونه حدس بزنه و ته قصه ها هم اغلب همینه که بالا رفتیم ماست بود، پایین اومدیم دوغ بود، اما این قصه راست بود.
خدا خدا همچون بختم مرا همچون عشقم بیا بیا، چشمت افسون لعلت میگون قدت برا برا، بیمار رفتی تنها رفتی تنها چرا چرا، تنها چرا چرا. در زیبا دیده خموشت صدها راز نگفته داری، بر گل برگ لمان نوشت گل بانگ دل نهفته داری، داری چه جلوه ها گر با هر کس تو شوخ زیبا، داری ناز و سبک سری ها، با ما چرا چرا، با ما چرا چرا. کی جویم تو را تو را تا کی گویم خدا خدا همچون بختم مرو مرو همچون عشقم بیا بیا چشمت افسون لعلت میگون قدت برا برا بیمار رفتی تنها رفتی تنها چرا چرا تنها چرا
ساعت 22:35 دقیقه است. ما شب خوبی رو در دهمین شب از پاییز، دهمین شب مهر ماه داریم در کنار آقای کریستوف رضایی آهنگساز سپری میکنیم. اون ترانه که قبل از قصه شنیدیم یک ترانه گیلکی بود با تنظیم شما از آلبوم در دنیای تو ساعت چند است که مال فیلم به همین اسم بود.
ببینید گیلکی نیست، شعرش
گیلکی،
متنش گیلکیه بل. ولی ملودیش کوباییه.
عجب.
یک آهنگسازی به نام اوسوالدو فارس سال دهه 40 میلادی این موسیقی رو نوشتن که با سبک کوبایی میتونین تصور کنید که بادی برنجی هایی که تو موسیقی کوبایی وجود داره یا کوبایی ها یا گیتارهای سسیمی که بهش میگن ترس وجود داشت. این ترانه خیلی در جهان معروف شد چون علاوه بر این که خب ترانه خیلی زیباییه نوازنده ها و آوازخونه خیلی معروف اینو خوندن، به قول خودمون کاور کردن، مثلا نت کینگ کول این کاری کردن، فرانک سیناترا این کاری کردن، خیلی خیلی ها هم توی ملیت های مختلف زبان‌های مختلف. و جالبی این ترانه در فیلم در دنیای تو ساعت چند است اولا که انتخاب خود کارگردان بوده صفی یزدانی عزیز، چون کلی خاطره داشتن سر این اجرا این کلام و خواستن که حتما استفاده کنن که من خیلی خوشحال شدم. و جالبی این همون کیسه 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 اصلش اسپانیولیه و تیتر اصلش از کیساس کیساس کیساس،
یعنی که به اسپانیول چی میشه؟
به اسپانیول یعنی ممکنه.
ولی به گیلکی میشه کیه.
یعنی عملا جناب آقای سرتیپور که واقعا شاهکار کردن وقتی که اینو بازنویسی کردن بیشتر روی
کلام اصلی
و ریتم و ملودی که خود کلام داشت در ملودی اصلی تکیه دادن، نه روی مفهوم اصلی خود ترانه که نوشته شده بود.
و جالبه که حالا علارغم این که میگین این ملودی کوباییه، در لحظه اول که آدم ترانه رو میشنوه فکر میکنه فرانسویه. خیلی ها من دیدم اینو
بله،
گفتن، یعنی نظر
بله،
من نیست بله. یادم اولین باری که در سینما بله. ما اینو در جشنواره دیدیم گفتن که بله. این ترانه فرانسویه.
ببینید توی اتفاقا تنظیمی که انجام دادم توی این ملودی یه سری تکیه های هارمونیک فرانسوی رو به کار بردم، یعنی ولی این اتفاق خیلی نه، چون 3-4 دقیقه بیشتر نیست، ولی در ثانیه 30 این اتفاق میفته، یعنی اول گیتاره و خود ترانه و خود خواننده روزبه رخشای عزیز. یعنی خیلی جالبه که برچسب، یعنی مردم فکر بکنم که یه رگ و ریشه فرانسوی داشته باشه. ممکنه رو خود لهجه گیلکی هم باشه، چون فکر میکنم که همینطوری که منطقه گیلان شباهت های بسیار زیادی نسبت به فرانسه، به جاهای مختلف فرانسه داره، از لحاظ آب و هوا، از لحاظ و حتی هم معماری، اون
مخصوصا انزلی،
بله بله انزلی، یا تمام اون سقفای با آجر سفالی که استفاده میشه، این اصل خونه های قدیمی فرانسه است. ممکنه خود لهجه گیلکی هم یک سری
آکسانهایی
داشته باشه که شبیه فرانسه است.
آره، همه اینا دست به دست هم میده. و جالبه که وقتی میگیم کریستوف رضایی، از بین ده ها کاری که شما کردین همه اول از همه میگن که در دنیای تو ساعت چند است. چرا این کار انقدر ویژه تر شد نسبت به کارهای دیگه شما؟
نمیدونم. کنعانم خیلی
بله کنعانم همینطور شد. موسیقی مثلا اجدها وارد می شود هم موسیقی بسیار دلانگیزیه ولی واقعا هیچ کدومش در دنیای تو ساعت چند است نشد.
به هر حال فکر میکنم که موسیقی این فیلم خیلی نزدیک به مردمه، یعنی خیلی عامه پسنده با و قطعا خب تعداد شنونده هایی که دوست دارن یا خیلی بیشتر از این که مثلا موسیقی کنعانم، البته نه کنعان یه جایی میره توی یه پیچیدگی خیلی نه خیلی زیاد، ولی موسیقی ارکسترال، موسیقی سمفونیک ممکنه این باعث بشه که تعداد مخاطبین کمتر باشن. خب. نمیدونم معما، ببینید فکر میکنم معمای موسیقی، یعنی واقعا بله. من یادم اون موقعی که با صفی یزدانیان کار میکردیم نه خودش نه خودم انتظار همچین فیدبکی روی این فیلم و این موسیقی رو داشتیم. ما داشتیم کارمون رو انجام میدادیم ولی وقتی که این فیلم اکران شد و پخش شد دیدیم که چقدر فیدبک دوست داشتنی و خوبی و فراتر از انتظارمون بود.
کمتر پیش میاد فیلم، البته خب موسیقی های ارزشمند زیاد داریم، ولی کمتر پیش میاد که اینقدر موسیقی و تم فیلم با هم دیگه در هم تنیده شده باشن و اصلا از هم دیگه جدا شدنی نباشن. حالا ما اگر بخوایم الان بین ترانه لیلا جان در فیلم در دنیای توسا و یک بخشی از موسیقی فیلم کنعان یکی رو انتخاب کنیم، پیشنهاد شما چیه؟
لیلا جان باز هم مثل کیسه کیسه تنظیم یک ملودیه، ولی این دفعه پانامایی، از کشور پاناماست.
اینم انتخاب آقای یزدانیان بود؟
اینم آره، آقای یزدانیان سه تا ترانه انتخاب کرده بودن، یکی چشم سیاه که مال فولکلور روسه، یکی کیسه 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 مال اوسوالدو فرس و لیلا جان که مال آقای استبن فکر میکنه اگه اشتباه نکنم که ایشون پانامایی باشه و این ترانه هم خیلی در دهه 40 50 خیلی موفق بوده و خواننده های مختلفی اینو خوندن با زبان های مختلف.
بذار من جای شما تصمیم بگیرم. بذاریم پس ببینیم که چجوری میشه روی یک ملودی پانامایی یک شعر گیلکی گذاشت. لیلا جان پخش میکنیم برای مخان قایدی مچکر.
زنین آنیست فتو فراوان سیاچومن همه مرواری دندان تی من استن نبید هیتا تی من استن نبید هیتا تی من استن نبید هیتا بو قرآن لیلا جان لیلا جان سبزه پیرهن ای شرط خشی تو لیلا جان لیلا جان لیلا 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 جان.
لیلا جان رو شنیدیم، کار آقای کریستوف رضایی، خواننده کار آقای بهروز
روزبه رخشا هستند، ملودی مال آهنگساز پانمایی هستند، تنظیمی هم که انجام شده بنده است که تنظیم خیلی خیلی مینیمالیه، یه گیتاریه که کاملا سیکل آکوردایی که تو خود ملودی هست و اجرا میکنه و احسان صدیقی عزیز که موزیسین خیلی گیتاریست خیلی خوبی هستن، خیلی توانایی هستند، لطف کردن اون گیتار برقی که میشنویم و نواختن رو این کار.
شما این همه کارهای خوب دارین در سینما،
خیلی لطف
که دارم. تقریبا هر سال شما در جشنواره فجر یه کاری داشتین کاندیدا شده، نامزد شده.
الان دو سه ساله که هر سال نه، ولی خیلی خوشحالم، خیلی هم افتخار میکنم که واقعا، یعنی که حالا فجر که خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد، ولی چند بار در خدمت شما هم بودیم، یا برای جشنواره منتقدین یا برای جشنواره خانه سینما یا برای جشنواره حافظ. اینو خیلی خوشحالم که تونستم تو این فستیوال های مختلف که به هر حال طیف سینمای ایران و نماینده فکر میکنم سلیقه‌های مختلف و صنعت خیلی خیلی فعالی که وجود داره این فستیوال ها هستن و خیلی افتخار میکنم که از هر کدوم یکی الا دو تا الا سه تا جایزه بود.
اما حالا پرسش من اینه که با وجود این همه کارهای موفق چرا کار شما اینقدر تو بازار کمه؟ یعنی وقتی بریم بگیم آقا از آقای کریستوف رضایی چی داریم فکر نمی‌کنم غیر از در دنیای تو ساعت چند است و کن آن چیز دیگه دستمون رو بگیره.
بله راست میگین، حرفتون کاملا درسته. بله الان سال هاست که بخوام بقیه کار رو چاپ کنم ولی هنوز فرصت نشد. یکی در دنیا تو ساعت چند است که با نشریه خودم در اومد و از اون موقع دیگه یه جوری فرصت پیدا نکردم که بقیه کارا رو نسبتاً آماده هستن ولی هنوز فرصت نشد. حالا امیدوارم که توی زمانی که کرونا متوقف کرده ممکنه برای من حداقل باعث شده که کمی به این کارهای عقب برسم و به این کارا برسم. امیدوارم که در ماهای آینده این اتفاق بیفته
انشاءالله. حالا بذارید اون بخش که قبلا قرار بود انتخاب بکنیم حالا دیگه الان کنعان رو پخش کنیم. ما میخوام قطعه رفاقت رو از کنعان پخش بکنیم. چطور برای این قطعات نام میذارید شما در موسیقی فیلم؟
معمولا کاملا ربط داره به خود صحنه، به صحنه‌ای که چون عملا اون موسیقی که می نویسم برای صحنه خیلی خاصیه و حتی هم اگه یه تمی رو دوباره به کار ببرم برای صحنه دیگه اون تنظیم و اون ریتمی که انجام میشه یعنی می نویسم سعی میکنم ربط داشته باشه به ریتم دیالوگ، به ریتم تصویر، به حس و حال خود اون صحنه و عملا اسما از این میاد. یعنی خیلی کم پیش میاد که
الان مشخصا این قطعه مال کدوم فصل از فیلمه؟
یادم نیست چون فکر کنم کنعان سال 2008 چاپ شد. ضمن این که توی آلبوم کنعان یه بخش دوم هم هست که خیلی کم دیده شده ولی به نظر من خیلی هم فیلم خوبی بود هم اتفاق موزیکال باحالی بود روی کار آقای رئیسیان پرونده هاوانا اتفاقا دوباره برمیگرده به کوبا و این آلبوم کنعان یه چیزی حدود 29 سی تا ترک بوده و اون بخش کنعان که بیشتر مینا خیلی معروف شده یا یکی دیگه هم هست قبرستان فکر میکنم گوش بدم بهتون میگم.
میخواین مینا رو بذاریم اگه دوست دارید؟
نه حتما
رفاقت رو بذاریم.
خیلی خوشحال میشم.
رفاقت رو میشنویم از فیلم کنعان.
Thank you.
قطعه رفاقت بود از آلبوم کنعان، ولی مال فیلم پرونده هاوانه.
بله کاملا درسته. آره، در آلبوم کنعان دوتا موسیقی فیلم هست، یکی فیلم کنعان مانی حقیقی و بخش دوم از ترک 16 به بعد موسیقی متن پرونده هاوانای علیرضا رئیسیان.
شما ساز تخصصیتون پیانوه؟
ساز تخصصی به این صورت ندارم. من پیانو شروع کردم این ایران قبل از انقلاب، ادامه دادم در فرانسه، ولی بعد از 10 سال ول کردم. بیشتر تو زمینه بگیم حالا آهنگسازی و تئوری موسیقی فعالیت داشتم، تو زمینه آواز هم خیلی فعالیت داشتم. موقعی که فرانسه بودم توی یه سری کورهای کوچیکی که تخصصشون رو موسیقی دوران باروک بوده فعالیت داشتم، که اتفاقا این فعالیت رو اینجا ادامه دادم با گروه نور. گروه نور گروهی هست چون هنوز زنده است، هنوز خیلی فعالیتی الان نداریم، ولی گروهیه که از سال 2001 تشکیل شده بود تا تقریبا 4-5 سال پیش. هنوز کنسرت خارج از کشور داشتیم، کنسرت تو ایران هم داشتیم، و 10 تا نوازنده بوده که 2-3 تاشون فرانسوی بودند. و این گروه یک موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی فولکلور ایران مثل موسیقی کرد مثلا کردستان یا موسیقی رو در موازات موسیقی کهن اروپایی اجرا می‌کرد، مثلا موسیقی مدیوال، موسیقی آوازهای گریگوریان، موسیقی های قرن 11-12 میلادی اروپا.
ترکیب عجیبی
و هم عجیبه هم خیلی، اگر از لحاظ تاریخی نگاه بکنیم میبینیم
دور
که
نیستن مثلا.
دور نیستن، چون موسیقی ما، موسیقی ایران، موسیقی که کاملا هنوز اون حالت شفاهی رو داره و موسیقی خیلی افقیه، یعنی اون ظرافت موسیقی ایرانی یا موسیقی بومی ایرانی توی ملودیه، توی حاله، توی تحریره، توی اون حال اون لحظه است.
بداهه است.
بله بله کاملا بداهه حس هم میتونه باشه. ممکنه مثلا اون موسیقی بر اساس یه سری ردیف و گوشه خیلی دقیقی پیش بره، ولی اون آنش خیلی جزء جذابیت این موسیقی و خیلی میگم افقیه، یعنی عملا تو موسیقی ایرانی خیلی هارمونی به این صورت نداریم. تو موسیقی اروپایی یه موقع اینجوری بود قبل از اینکه هارمونی ایجاد بشه، و این دوران قرون وسطاست تا اوایل دوران رنسانس که هنوز موسیقی ما تو ما حالا من یا موسیقی اروپا موسیقی دستگاهی بوده، موسیقی مودال بوده، موسیقی که تک ملودی بوده، موسیقی که بر اساس شعر و مفهوم کلام میرفت جلو، و تو این گروه ما این دوتا رو کنار هم میذاشتیم و اتفاقات خیلی جالبی میافتاد. یه آلبومی از این هم سال 2004 با شرکت هرمس چاپ شد که خیلی خیلی آلبوم موفقی بود به نام آلبوم آلبا مالی گروه نور.
بسیار. حالا بر اساس همین بداهه و این حسی که هست، الان اگه ما از شما بخوایم یه قطعه با پیانو برای ما بزنین بی ادبی کردین؟
نه، ولی خیلی خیلی عذر میخوام، خیلی آمادگی ندارم. خیلی ببخشید.
نه خواهش میکنم، نمیخوایم که اذیتتون بکنیم، ولی برها خوشحال میشدیم که بشنویم بخش رو. خب خانم قائدی، ما قطعه رو پخش میکنیم و بعد برمیگردیم که متن پایانی رو بخونیم. بسیار. قطعه مینا رو شنیدیم از فیلم کنعان. آقای کریستوف رضایی، پرسش پایینه من که تقریبا حدود یک دقیقه فقط فرصت داریم، شدم کمتر، چه چیزی شما رو در ایران نگه داشته؟
خیلی چیزا، خیلی چیزا. مردمش 100%، خود سرزمین، خود، یعنی واقعا وقتی که 10 کیلومتر از تهران دور میشم توی دنیای دیگه ای میرم و احتیاجش دارم، واقعا احتیاج برای کار خودم، برای الهام گرفتن. ولی همون مردمش، همه جا، همه جای ایران واقعا مردم مهربون و خندان و شجاع و صبوری داریم که کنار بودنش خیلی لذت بخشه تو سفرهای مختلف.
آیا فکر میکنید همین کارهایی که در ایران تولید میکنید با همین کیفیت مثلا میتونید در فرانسه هم تولید کنید؟
ممکنه که از لحاظ کیفیت تکنیکی بشه، ولی کیفیت الهام حسی نمیدونم. آره، ولی به هر حال چرا؟ چون چرا؟ من خیلی لذت میبرم از این که یه پام اینجاست و یه پام اونوره.
بسیار خوب. انشالله که همیشه سالم و سرحال باشین. خب آقایان، این برنامه پنجشنبه جمعه بود که تقدیم حضور شما شد. فردا شب هم ما با شما هستیم تا چند ثانیه دیگه خبر ساعت 11 رو بشنوید و من منصور زابطیان هستم. از رادیو ایران شب بخیر.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.